بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در این بود که اون ادعایی که مطرح شده بود قایت حصول حکمت حقیقی شهود معقولات و مجردات و عقول است، در حسب این که شدت و ضعف حصول ملکه ادراکات عقلی چقدر باشه، هر چقدر که شدیدتر و کاملتر، معناش این است که بعد از رفع حجاب‌ها و موانع شهود نسبت به اون حقایق معقول و ملائکه مقرب و از مجرای اون شهود خداوند حاصل می شود. پس غایت حکمت شهود همون چیزی است که علمش از قبل حاصل شده. خب این ادعای خیلی بزرگی است. چند تا مقدمه رو گفتیم، فرق صور ذهنی باطل پوچ با اونچه که حکایت از واقع میکند رو گفتیم. علم بودن علم به همین حکایتگری است، به یک نحوه‌ای از ظهور اون معلوم، و اگر هیچ نحوه ظهوری نباشد خب علم هم نیست. دیگر گفتیم مراتب این علوم از حیث ارزش گذاری و فضیلت با هم متفاوتن، بستگی داره به اون معلوم که چه سنخی باشد، و هرچه که این معلوم اشرف باشد طبعا اون علم هم اشرف است. مقدمه دیگر که گفتیم اتصال به غیر، اتصال به چیزی غیر از خود انسان به هر نحوه‌ای که بخواد باشه، متوقف بر این است که در وجود خود انسان یه چیزی بازم به هر نحوی باشد، و الا ما اگر از اون شیئی که او را معلوم خارجی مینامیم هیچی در انسان نباشد، ارتباط و اتصال معنا نداره. مقدمه پنجم رو گفتیم که حقیقت علم چه حضوری و چه حصولی باشد در حقیقت وجدان و یافت است، اما این یافت گاهی یافت قوی است گاهی ضعیف‌تره که برمیگرده به نحوه وجود. اگر نحوه وجود ضعیف شی یافت شد که خودش باز میخواد حکایت از شی دیگری در خارج بکند، بهش گفتن علم حصولی. اگر خودش یافت شد علم حضوری. پس این حضوری و حصولی در واقع شدت و ضعف یافت در حیطه خود عالم است، و لذا گفتیم که اون معلوم بالعرض خارجی بود و نبودش دخالتی نداره. اگر این شخص این عالم در حیطه خودش اونو بیابد، همچنانی که اگر نیابد بودن او سودی نداره، ادراک به حساب نمیاد. مقدمه ششم رسیدیم فکر میکنم که بحث ادراک بود. مراتب ادراک را مستحضری مرتبه ادراکات حسی و خیالی و وهمی و عقلی. اینجا چند نکته رو باید مد نظر داشت، توضیح این ادراکات که لازم نیست که همه میدونید دیگه. اولا ما در این ادراکات اون صورت یا اون معنا را، حالا از هر قبیلی که باشه، موهوم یا معقول یا صورت خیالی یا حسی، اینها رو با یک نحوه دیگری از ادراکات ما که قسم دیگری ادراکات دیگری که اونا هم جزء ادراکات خیالی به حساب میان. این دوتا رو با هم نباید اشتباه گرفت. ما همیشه در ذهنمون یک صورت حسی یا خیالی یا معنای جزئی و کلی داریم. وقتی که خودمون میخوایم توجه به این معنا کنیم یا به این صورت توجه کنیم و یا میخوایم به دیگران این توجه را منتقل کنیم، اونا رو ملتفت کنیم که من الان به چه صورت یا معنایی توجه دارم و مد نظرم هست، یه واسطه ای رو به کار میگیریم و اون واسطه الفاظ ذهنیه که خود این الفاظ ذهنی قسمتی از ادراکات خیالی ماست. پس در واقع یک قسمتی از ادراکات خیالی ابزار است برای توجه به بقیه ادراکات، اعم از این که اون بقیه خیال باشن، حس باشن یا عقل و وهم باشن. شدت ارتباط بین این الفاظ خیالی و اون صور و خود اون صور و معانی اونقدر زیاده که گاهی اوقات ما بین این دوتا ممکنه اشتباه بگیریم از شدت تلازمشون، به سبب این که از همون دوران کودکی ما غالب و اکثر ادراکات ذهنیمون که دیگران به ما القا کردن یا کم کم ما تونستیم به دیگران القا کنیم، از مجرای همین اصوات بوده. یه کودک که در ابتدا قدرت تکلم نداره ولی بعد از چند تجربه متوجه میشه که این صوت خاص که شنیده شد اون معنا، اون مقصود مد نظره و مطابق همون درک عکس العمل مناسبم نشون میده. همونطوری که صور محسوس مبصر را مثلا بعد از چند تجربه میتونه در قوه خیالش ثبت و ضبط کنه، این صوت را هم در قوه خیالش ثبت و ضبط میکنه. هرگاه این صوت دوباره شنیده شد منتقل میشه به همون لفظ خیالی که خب این لفظ خیالی، حالا ما داریم میگیم به تقریب بنا او که بحث لفظ و اینا نداره، اما چیزی تو ذهنشه، این داله بر چه معناییه تا کم کم خودش قدرت تکلم پیدا کنه، بعد خودش از همین استفاده میکنه. به خاطر همین شدت ارتباط الفاظ خیالی با صورت‌های حسی و خیالی و معانی معقول و موهوم، ما حتی خودمون اگر برای خودمون بخوایم حدیث نفس کنیم، نمیخوایم به دیگران هم چیزی منتقل کنیم، در خودمون تأمل کنیم، بازم با همین الفاظ خیالی به اون معنای موهوم و معقول و معانی صور خیالی دیگه اشاره میکنیم. بسیار بسیار سخت است برای ما که بتوانیم تعقل و تخیل و توهمی داشته باشیم فارغ از الفاظ خیالی. بسیار سخت. یکی از وجوه این که تعبیر تعقل مشوب به تخیل در کلام حکما هست که انسان مادامی که تعلقاتش به عالم طبیعت باقیه، تعقلش هم تعقل خالص و ناب نیست، مشوب به تخیلاته. یکی از وجوهش همینه که این تعقلات ملازم با تخیل الفاظه، بدون اونا غالبا نمیشه. حالا تمرین کسی باید بکند، اینا با تمرین ها پیدا میشه کم کم. خب اینجا پس باید مد نظر داشت وقتی ما از معنای معقول سخن گفتیم، این غریبه همراه با اون معنای معقول اشتباه نشود. حقیقت اون معنای معقول فلسفه و حکمت است، نه جمع آوری اصطلاحات و جمع آوری لغاتی که به منزله توضیح و تفسیر و معنای لغوی این اصطلاحاته. اینا حکمت نیست، باید اون معنای معقول در نفس حاصل بشه، باید اون درک عقلانی حاصل بشه از حقیقت معنای معقول، با این الفاظ خلص نشه. این یک نکته که در زیل این بحث مراتب ادراک باید توجه داشت. یه نکته دیگری که باید توجه کنیم این که وقتی ما از معنای معقول سخن میگیم، بعضی اوقات با خیال منتشر اشتباه میشه، بالخصوص این مشکل در مورد معقولاتی که از موجودات طبیعی میخواد حکایت کنه و کلی برای اونهاست پیش میاد. مثلا انسان کلی، فرس کلی اگه ما بخوایم بشناسیم، بسیاری از انسانها این کلی را یک شبه بدنوار تخیل میکنند. مثال میزدیم تو اون بحثای دیگه، مثل این علائم راهنمایی که رنگ شکلش اعراض او به طور دقیق مشخص نیست، ولی هر کس مثلا این علامت رو ببینه، این تابلو رو ببینه، از اون منتقل میشه که مثلا این الان مقصودش انسانه. این شکل دیگه ببینه منتقل میشه که مقصودش اینجا حیوانه مثلا. حالا حیوانم یه وقت حیوان اهلیه و وحشیه، باز دوباره با همون تفاوت در اون اشکال متوجه میشه. خب این در واقع یک صورت خیالیه، ولی صورت خیالی مبهم. شما گاهی اوقات صور خیالیتون مشخص و دقیق است، یک شخصی را تخیلش میکنید، صورتش را، شکلش را، رنگش، صورتش، خط و خالش چطوریه، قدش چجوریه، همه اینا را دقیق تخیل میکنید. این صورت خیالی دقیق و معین است، میگیم این صورت زیده. گاهی هم صورت خیالی تخیل میکنیم ولی مبهم. اما این صورت خیالی مبهم به خاطر همون ویژگی های مبهمی که دارد، بر یه گروهی از این اشیا از نظر ذهن ما قابل انطباقه. مثلا شما تو علامت راهنمایی اگر یه 4 تا سیخ مانند کشیده باشن با یک مستطیل یا دایره بالاش، اینو بر انسان تطبیق میکنیم، این دیگه بر گاو تطبیق نمیکنیم، بر حیوان تطبیقش نمیکنیم. اگر به یک نحو دیگری باشه او رو برای حیوان تطبیق میکنیم، چون از یک جهاتی یه مناسبت ضعیف بین این صورت مبهم با اون مقصود کسی که این رو گذاشته هست، ما هم این رو فهمیدیم منتقل میشه. پس در واقع ما دو گونه صورت‌های خیالی میتونیم بگیم داریم، یه صورت خیالی که دقیق معینه، یه طایفه دیگه هم صور خیالی که مبهمه. به خاطر همین ابهامش هم بر مصادیق متعدد از نظر ذهن ما قابل انطباق است. یه عده‌ای گمانشان این است که وقتی میگیم مثلا انسان کلی، یه چنین شبهی را تخیل میکند، این را با انسان کلی، کلی انسان خلط میکنه. به عین این ملاک و معیار که اینجا گفتیم که به اینا میگیم خیال منتشر و در اصطلاح حکما این هست، به عین همین ملاک میتوانیم بگیم معنای وهمی منتشر. بعضی از معانی موهوم که ما تصور میکنیم معانی موهوم خاصه، یعنی مرتبط با شخص معینه، مثلا محبت این مادر به این فرزندش، این محبت معنای وهمیه و خاصم هست در ارتباط با یک شیء معینه، فرد معینه. یا میگیم این آب اینجوریه در 100 درجه به جوش میاد. اما میتونیم تصور کنیم به نحو کلی که مثلا خب هر آبی در 100 درجه به جوش میاد. الان بازم این باور ما و اذعان ما که در ارتباط با یک آب خاص نیست، در اون فرض اولی بود که این آب در 100 درجه به جوش میاد، این باور یک معنای وهمیه در ارتباط با آب معین. ولی اون باور که میگیم هر آبی اینطور هست، بازم بهش میتونید بگید که این یک معنای موهوم است، ولی نه در ارتباط با یک آب خاص، بلکه هر آبی. ولی هر آبی که در حیطه عالم طبیعت دیگه، آبی بهشتی یا آب جهنمی، درجه بهش معنا نمیده بگیم درجهش چی. این موارد را، یعنی خیال منتشر یا موهوم منتشر را، باید از اون معنای معقول جدا کرد. و اگر قرار است که کمالی بر این عرض کنم که حقایق معقول در نفس انسان حاصل بشه، مربوط به اون حقیقت معقوله، نه این پندارها. اینا فضیلتی نداره، مثل بقیه اموره، مرد صور علمی دیگه. خب این عرض کنم که یه نکته دیگه که در ذیل بحث مراتب ادراک باز باید بهش توجه کن. یه نکته دیگه هم که اینجا لازمه در ذیل بحث ادراک به او توجه بشه، که ما در همین ادراکات وقتی که معانی ظاهراً معقول رو میگیم تصور کردیم، یعنی اونایی که دیگه مثل این دسته قبلی نمیشه برای شکل مبهم تصور کرد. شما مثلا برای کلی انسان ممکنه به اشتباه بیفتید، یک شکل مبهم، یک شبه تصور کنیم، میشه خیال منتشر. اما بعضی امور را واقعا ما دیگه هیچ شکلی برش تصور نمی کنیم. یعنی به همون آدم عوام هم که بگی شکل تصور نمی کنه. وقتی شما میگید وحدت، کثرت، علت، معلول، بالفعل، بالقوه، اینا رو که عوام هم میفهمن دیگه، مثلا وحدت الان چه شکلیه، یکی بودن چطوریه، شکل نداره دیگه، میفهمی که شکل نداره، طعم نداره، بس خصوصیات جسمی بهش نسبت نمیده، بنابراین خیال منتشر براش تصور نمی کند. اینا اونای امور است که در فلسفه بهش میگفتیم امور عامه. اما یه محدودیت دیگری اینجا ممکنه پیش بیاد و او این که این امور عامه رو مضاف به جزئیات عالم طبیعت بشناسد. یعنی وقتی میخواد وحدت یا کثرت را، حدوث و قدم را، بالفعل و بالقوه رو و سایر موضوعاتی که شما در امور عامه بحث میکنید، اینا رو وقتی که بخواد تصور کنه، تصورش مطلق نیست، همیشه مرتبط و مضاف به جزئیات عالم طبیعت. خب علت رو شناخته، همه مردم، همه بلا استثناء، معنای علت و معلول رو میفهمن چیه، یه چیزی وابسته به یه چیزیه. ولی وقتی که از این رابطه علت و معلول که خودش به وضع اول جزء امور عامه است، اون وقتی سخن میگوید، همین علیت و معلولیت در عالم طبیعت رو تطبیق میکنه. میگه خورشید علت مثلا فصل، این آب و خاک علت، این گیاه، پدر مادر علت، فرزندن. اون علیت رو اینجوری میفهمه. یعنی درست خود علیت از امور عامه است، خودش مطلقه، اما این نتونسته مطلق بفهمه، مضاف به طبیعت همیشه میفهمه. این هم چون مضاف به جزئیاته و به نحو اطلاق نتوانسته ای را بفهمد، در نفس او به اون معنای معقول نیست. یا اگر به تبع ادیان، باز اشکال دیگری اینجا هست، نکته دیگری، در مورد جزئیات مثلا آخرت تصوراتی و شناختهایی پیدا کرده است که عرض کنید بهشت جسمانی چون این و چنانه، همسران زیبا، خوراکی زیبا، باغ، درخت، کاخ، نهر شیر و اصل و امثال اینا. اون وقتی که از جسم و اوصاف جسمانی آخرت چیزی میشنود، چه جسمی رو تصور میکنن؟ همون جسمی که در عالم طبیعت شناخته است، که در واقع حقیقت جسم رو پس نشناخته. او یک نحوه خاصی از جسم شناخته، همین فقط تو ذهنشه. بعد همین چیزی که مربوط به عالم طبیعته تصورش هم در آخرت هم هست. پس اگر مثلا از همسر او میخواد درکی داشته باشه در آخرت، مثل همینی که در دنیایه، یعنی همونطور که در دنیا یک خلطی داشت که خودش را با بدن اشتباه میگرفت، همسرش را هم، یعنی نفسش را با بدن همسرش اشتباه میگرفت، خب نسبت به او آخرتش هم همینطوره، همین اشتباه اونجا هم هست، چون این معنا رو درست نشناخته، درک درست از جسم نداره. اگر درک درستی از جسم و حقیقت جسم ندارد و بعدم اثبات شد که جسم اخروی اصولا نحوه وجودش متفاوت با جسم دنیوی، آیا بعد میتونید بگید که او علم پیدا کرده است مثلا به حالا مراتب عالیه آخرت و جنت عقلانی و مافوقش هیچی، همین جنت جسمانیش، او الان شناخته واقعا جنت جسمانی را، یا یک باغ دنیوی با کیفیت تصور کرده اسمش رو گذاشته بهشت؟ خب در آخرت الان او باید به چی برسد؟ به چه مرتبه از جنت جسمانی باید برسه؟ به حسب تعالیم دینی مستحضرید، بهشت جسمانی مقربین با بهشت جسمانی اصحاب یمین متفاوته. چرا متفاوته؟ آیا مثلا در این دنیا اجسام با هم فرقی میکنن؟ اگه قرار شد باقی باشه، خب بسته به اینکه چجوری بسازش، چجوری چه درختی بکاری، تفاوتش ایناست. یاره درخت کاشی همه شرایط راحت کرده، همه مثل همان دیگه. ولی چرا در آخرت بهشت جسمانی مقربین با بهشت جسمانی اصحاب یمین متفاوته؟ خب یکی از منشأهاش این است که اصلا درک درستی از جسم اخروی نداشته، درکش ضعیفه، پس جسمی هم که برای او ظهور پیدا میکند، تمثل پیدا میکند، نحوش فرق میکنه با کسی که این حقیقت رو بالاترش رو شناخته است. این بی حکمت نیست، برمیگرده بازم به درون و باطن خود این شخص. نه اینکه خداوند بگه چون تو، یعنی با این تصور عامیانه، چون تو عمل بهتر داشتی یک بهشت با کیفیت‌تر بر تو میسازم، به او یکی نه، یک چیز بنجل بهش میدم. این برمیگرده به باطن خودشون، بخلی و منعی از ناحیه خداوند نیست. پس این مراتب ادراک اینجا گفته شد که حالا به ظاهر اولش میخواد خیلی بحث ساده است دیگه، چهار مرتبه حس و وهم و خیال و عقل، در زیلش حرف زیاد میشه. حتی در مورد همین ادراک حسی که انزل ادراکات و به نظر ساده ترین نحوه میاد و دیگه همه برامون بدیهی می نماید، در حالی که همین حقیقت اگه درست فهمیده نشه که حقیقت ادراک حسی چیه، این خودش منشه یک خسارتی میشه در ادراکات جسمانی اخروی. اگه کسی حقیقت این جسم رو نشناخت و حقیقت ادراک حسی رو نشناخت، او در آخرتش هم این نقصان به دنبالش هست. اینها نکاتی بود که در زیر این مقدمه ششم باید مد نظر باشه. مقدمه هفتم، ما وقتی که میگیم معنای معقول، حقیقتا مقصودمون چیه؟ بر اساس همون چه که شما در بحث‌های فلسفی خواندید، گفتیم ما ابتدا شی رو در مرتبه ادراک حسی همراه عوارض و اجانب می‌یابیم، بعد در مرتبه و همراه ماده، باید ملازم با ماده باشه، یک نسبتی بین اندام‌ها و اون ماده باشه تا ادراک حسی پیش بیاد. بعد یه تجرید پیش میاد، اولین مرتبه یه تجرید و جدا کردن اینه که او از ماده جدا کنیم. همون عوارض، همون خصوصیات، فقط ارتباطش با ماده قطع شده، میشه صورت خیالی. دوباره میاد اینا تجرید میکنین، تمام اون عوارض و غرائب و اجانب رو حذف میکنیم تا برسیم به اون ذاتیاتش، میشه معنای معقول. این چیزی که مشهور بود دیگه. البته اینها رو خود مشایین هم که گفتن مقصودشون این نبود که ما در مقام حس یه چیزی داریم، همون صورت حسی را به عینه، همون موجود محسوس به ذات را به عینه میاییم رابطهش با ماده قطع میکنیم، میشه صورت خیالی. باز همین صورت متخیل به ذات یه چیزایش رو ازش قطع میکنیم، بعد او تبدیل میشه به معنای معقول. قطعا مقصودشون این نبود، مقصودشون بود که اینها زمینه سازه ادراک حسی، زمینه سازه که معنای که صورت خیالی بر نفس در مرتبه قوه خیال افاضه بشود. اما شرط این که این افاضه حاصل بشه اینی که اون صورت حسی باشه، ما تأمل کنیم، توجهات نفسانی داشته باشیم تا این صورت بیاد. باز یه تأمل بیشتر باید داشته باشیم در این صورت خیالی و جدا کردن حیثیت‌های مختلف شی تا مستعد بشویم که معنای معقول به ذات بر نفس ما افاضه بشه. در هر سه صورتش، یعنی محسوس به ذات، متخیل به ذات و معقول به ذات، هر سه تا مفاز از ناحیه غیر است. عقل مجرد صورت عقلی را افاضه می کند. در مورد صورت خیالی و صورت محسوس به ذات چون کمتر هم اهمیت داشت، به اندازه که در مورد صور معقول بحث کردن اینجا کمتر بحث کردن، اما بازم میگفتن که این از ناحیه حالا یا نفس فلکی افاضه میشه یا اون که عالم مثال قبول داره جوهر مثالی افاضه میکنه. بالاخره یک عاملی و علتی خارج از نفس است که صورت محسوس به ذات و متخیل به ذات رو افاضه میکنه. اون عاملی هم که معقول به ذات افاضه کرده که عقل، معلوم. چرا پس میگفتن تجرید؟ مقصودشون این بود که ما داریم این کار رو میکنیم، یعنی این صورت رو انشاء میکنیم و ایجاد میکنیم، ما تأملات باید بکنیم، اینا همه زمینه سازی برای افاضه. بعد ملا سر را آمد گفت مفیز این صورت های جزئی خود نفسه، که حالا بعد یه توضیحی داره دیگه، حالا نفس که باز خودش نداره چطور افاضه میکنه، حالا یه بحثیه در جای خودش، الان اون رو وارد نمیخوام بشیم، بعدن شاید تو بعضی مقدمات برسیم بهش. الان این مقدمه تمرکزم بر اون معنای معقوله که ما در اون مباحث دیگه گفتیم، یعنی فلاسفه میگفتن، ما هم خواندیم که صورت معقول یعنی پس صورتی که تجرید شده از غرائب و اجانب و از ناحیه عقل افاضه شد. حالا اگر ما یه چیزی را بخوایم تعقل کنیم که او اصلاً خودش مجرد بالفطره است. چه چیزی شو باید تجرید کنیم؟ مثلا شما از خداوند یا از ملائکه و عقول بخواید شناخت داشته باشید، آیا بازم باید برای اون شناخت عقلی تجرید کنید؟ قطعا شما درکی و شناختی که از خدا دارید نه حسیه نه خیالیه. صورت خیالی هستی که نسبت داده نمیشه به عقول یا به خداوند. پس طبعا هر درکی از او باشه باید درک عقلی باشه. خب در اینجا الان ما تجرید نکردیم، در مورد موجود خاص هم داریم سخن میگیم و ادراکمون به یک موجود معین تعلق گرفته است، نه به کلی، به کلیه به معنی صادق بر کثیر. این درک بازم درک معقول است، ولی دیگه مثل اون درکی که از این موجودات عالم طبیعت داشتیم میخواستیم کلی بگیریم نیاز به تجرید بود، اینجا چون این چیزی نیست، چون اون خودش مجرد بالفطره هست. پس حقیقت معنای معقول ادراک حقیقت و ذات یک شیء است. چه این ادراک متوقف بر تجرید باشد مثل موجودات مادی و مثالی، و چه متوقف بر تجرید نباشه، خودش مجرد بالفطر است. در هر صورت این میشه معنای معقول. این مقدمه هفتم ما بود. مقدمه هشتم، بیایم سراغ ادراک خداوند و ادراک عقول که به حکم اون سخن قبلی نیاز به تجرید نداره. شما یه مطلبی را مکرر شنیدین، اونقدر این مطلب مشهور شده که اگر کسی برخلاف او حرفی بزنه که انه خرق اجماع کرده است. همیشه در قالب موارد این مدرسان فلسفه و اینایی که تدریس میکنن، حالا دیگه حالا مراتب صلاحیت متفاوته، اینا گفتن ادراک عقلی یعنی ادراک کلی، معقول یعنی معنای کلی، کلی هم یعنی صادق بر کثیر. یعنی ادراک معقول مساوی شده با ادراک کلی صادق بر کثیر، و عقل جزئیات رو ادراک نمی کند. خب اگر اینطور شد که مقصود فلاسفه این بوده است، پس ما ادراکمون از خداوند، ادراکمون از ملائکه، از عقل اول چگونه است؟ ادراک ما از جبرئیل، اینا که حسی نیستن، خیالی هم که نیستن، وهم هم که مربوط به معانی و نسب مرتبط با عالم طبیعته، پس این چگونه ادراکیست؟ یعنی ما کلی مفهوم خدا و کلی مفهوم جبرئیل، کلی مفهوم عقل اول میفهمیم، در مورد اینا داریم حرف میزنیم، ما در مورد یک موجود معین خاص سخن نمیگیم، درکی از اون نداریم. این خبط به خاطر اینه که از اول در شناخت معنای کلی و مسامحات مقام تعلیم و تعلم توجه نشده. به خاطر دارید بعضی مباحث رو در منطق میخوندید، بعد به فلسفه آمد تدقیق شد، گفتیم خب حالا اون بر اساس مسامحه مقام تعلیم تعلم است، و این مسامحات در خود فلسفه هم هست. مگه میشود شما اول بحث فلسفی همه یه حرفی که اون آخر میخوای بگی به متعلم بگی؟ اونم مراتب داره. کلی اگر به معنای معقول و مساوی معقول بخواد اطلاق بشه یعنی محیط، اعم از این که محیط به حسب ذهن و ظرف ادراک ما باشه یا محیط به حسب وجود خارجی باشه. در اول منظومه خواندید دیگه، یکی از اطلاقات کلی، کلی سئیس یعنی احاطه وجودی داره. ولی درک ما از این موجود محیط بهش میگیم درک عقلی، اما در مورد یک هویت و یک حقیقت جزئی متشخصه که اگر به زبان منطقی بخوایم در مورد او حرف بزنیم، حتی از جزئی هم باز باید پایین تر بگید. قضایایی که در مورد خداوند یا مثلا در مورد عقل اول یا جبرئیل و امثال اینهایی که از ملائکه بالخصوص میشناسیم، حالا ما ملائکه رو گاهی به طور کلی میشناسیم، مثلا میگم عقول، اما گاهی به طور خاصی که میشناسیم، یعنی عقل فعال رو به طور خاص میشناختیم دیگه، اون آخرین عقل، پس این موجود خاصه. عقل اول اون اولین عقله. حالا جبرئیل و میکائیل و اینا رو به عنوان تعلیم شرعی شناختیم که اینها چه خصوصیت وجودی و چه آثار وجودی دارن. شما وقتی در مورد عقل اول قضیه منعقد کردید که در مورد موجود کلی سخن نگفتید، در مورد موجود متشخص سخن گفتید. به لحاظ منطقی باید بهش بگید این قضیه قضیه شخصی است. چون در مورد یک شخص معین، در مورد خداوند هم همینطور، در مورد عقل فعال هم همینطور. هر معرفت دیگری هم اگر ما به عقلی از عقول پیدا کردیم که به طور مشخص بتونیم او رو بشناسیم به فرد و شخص خودش، این معرفت در عین عقلانی بودن مربوط به جزئی خاص و شخص خاصه. و در این حال این معرفت معرفت کلیست، یعنی عقلیست، یعنی مربوط به موجود محیطه، نه کلی به معنایی که صدق بر کثیر داره. ممکنه بعضیا به ذهنشون بیاد که خب ما واجب الوجود را یا عقل را بر وجه کلی میشناسیم، پس چجوری بر خداوند به اون موجود خارجی میگیم اشارمون به او جزئیه، اینجا این کلیه. بعضیا اینجوری مثلا تصور میکنن. خب همین اشاره خودش یک درک و فهم هست یا نیست؟ یا هیچی نیست؟ همین که ما فرض کنیم مفهوم کلی فهمیدیم، بعد با این کلی اشاره میکنیم به جزئی خاص و معین، خب این اشاره یک درکیه، یک فهمی از ما هست یا هیچی نیست؟ اگر درک هست دوباره همون سوال تکرار میشه، این درک از قبیل درک حسیه، خیالیه یا عقلیه؟ خب فرقی نکرد، فرقی که شما دوتا ادراک عقلی کنار هم گذاشتید، یکی میگه ادراک عقلی کلیه به معنای صدق و کثیر دارم، یه ادراک عقلی به معنای مرتبط با شخص معین، فرقی نمی کنه. با این اصطلاح سازی ها نمیشه از این مطلب خارج شد. پس این باید مد نظر باشه، درک ما از خداوند یا مثلا عقل اول و امثال اینها، این مربوط به قوه عاقله است، پس معنای معقوله، نیاز به تجریدم نداره و جزئی و متشخصه و قابل صدق بر کثیر هم نیست. بنابراین معنای معقول لزوماً به معنای کلی صادق بر کثیر نیست، بلکه اشرف معانی معقول از قضا اینطوری نیستن، چون اشرف معانی معقول ما اون است که در ارتباط با خداوند باشه، حاکی از حق تعالی باشه، حاکی از مبادی عالیه باشه. این مقدمه هم پس مد نظر باشه. مقدمه نهم، اتحاد عالم و معلوم در هر مرتبه ای که هست. ما چه در مرتبه حس و مافوقش تا عقل، هر ادراکی که داشته باشیم، باید این عالم با اون معلوم به ذات یک نحوه اتحاد داشته باشه. در اواخر بحث وجود ذهنی منظومم خواندید که این اتحاد در دو مقام است و هر دوش هم درسته، یعنی هر دوش واقع و محقق است. اگر نظر به اون معلومات مفصل ذهنی باشد، معلومات مفصل ذهنی چه معقولات مفصل باشند و چه مادونش، همه از انشاءات نفسن. فعل نفسن، موجود برای نفسن و در حیطه نفس. این میشه اون مقام وحدت در کسرت به تعبیر مرحوم سبزواری، اون مقام مفصل نفس. و اگر مقام اجمال و بساطت و اعلی مرتبه نفس مد نظر باشه، تمام این کمالاتی که در مراتب مادون به نحو مفصل ظهور تفصیلی دارد، در مرتبه عالیه به وجود بسیط میشه همون ذات عاقله نفسانی. پس اتحاد در هر دو مقام هست، ولی در اون مقام تفصیلی وقتی میگیم اتحاد، یعنی معلولی که خارج از حیطه علتش نیست و به عین وجود علتش موجود است، محسوس به ذات، متخیل و موهوم و معقول به ذات تفصیلی، همه به عین وجود نفس موجودن و در حیطه نفس، پس متحد الوجودن به این معنا با نفس، اگرچه عین ذات بسیط اعلای نفس نیستن، بلکه نشأت گرفته از اوست. تا این مرتبه از مقدمات، نتیجه این شد، حاصلش اینه که ادراک ما از امور به هر نحوی که میخواد باشه، وقتی صادق است که در حیطه نفس یک چیزی باشد در همین دو مقامش. اگر در این دو مقام چیزی نباشد، یعنی اون شیء مفروض معلوم هم به ای نحوه نیست، اگر در یک مقام یک نحوه ای از وجود بود، حتما در اون مقام دیگرش هم هست. اگر شما محسوس مفصل به ذات یا معقول مفصل به ذات داشتید، قطعا باید اصلش و ریشهش و حقیقتش در اون مقام اجمال و بساطت باشد. اگرم در مقام بساطت به همون وجود بسیط هر کمالی است، باید ظهور مفصل در مرتبه نازل داشته باشه. علم ما اینه، اگر غیر این باشد ما علم نداریم. فرقی هم نمی کند نفس ما تعلق به بدن داشته باشه یا نداشته باشه، علم اصلا مربوط به حیطه نفس است، مربوط به بدن نیست. بدن تازه مزاحمه، اینجا یه نحوه حجاب هم به حساب میاد. این علم مربوط به حیطه نفسه، پس فرقی نمی کند که نفس در مرتبه دنیا باشد یا در مرتبه آخرت باشه، بلکه به حسب اون نحوه وجود اخرویش این علم ظهور و بروزش تامتر و کاملتر شده، چون حجاب ها برداشته شده. اما بالاخره اگه در حیطه نفس چیزی نباشد، معناش جهله، معنای ظلمت. البته دیگه این علم نحوه هاش شدت و ضعفش مختلف است، ممکنه بعضی جنبه هاش دقیق باشه، بعضی جنبه هاش مبهم باشه، ممکنه بعضی جنبه های این علم به وجه کلیه به معنای صدق بر کثیر شناخته شده باشد، بعضی جنبه هاش به نحوه جزئی و غیر قابل صدق بر کثیر شناخته شده باشه. اینا دیگه نحوه های مختلف علم است. این حاصل نتیجه این مقدمات. و اما ادامه این مقدمات که بعد مربوط میشه باز به قسمت دیگری و جنبه دیگری از نفس، که میشه مقدمه دهم ما. انسان موجودی است مرکب از جنبه ها و قوه های مختلف، تعبیر میکنیم مرکب القوا است. این قوه ها هم مختلفن، بعضیاش در ارتباط مستقیم با بدن است، بعضیاش در ارتباط با بدن نیست، بعضیاش مثل یک برزخی هم میتونه مرتبط با بدن باشه هم نباشه. مثلا قوای حسی ما مرتبط با بدنه، ما بدون ارتباط با بدن چیز رو حس نمی کنیم. قوای خیالی ما هم از رهگذر حس مرتبط با بدن هست، اما بعضی از خیالیات ما نه، بدون بدن هم میشه باشه. خودمون بیام ترکیب و تفریق کنیم بدون اینکه از مرتبه بدن بخواد چیزی آمده باشه، یا در خواب مثلا یه چیزایی را ببینیم که در واقع حس و خیال اونجا یکی شده دیگه، ولی ارتباط با بدن هم نداره که از طریق بدن بخواد اینو حاصل شده باشه، یا در تعقل اگر کسی بتواند تعقل کند معنای واقعی معقول رو، این ارتباط با بدنش پیدا نمی کند. مقدماتش هست، اون علل اعدادی که باید باشه اول، ولی خود این معنای معقول با هیچ عضوی از اعضای بدن و در هیچ محلی از محلهای بدن قرار نداره. پس انسان قوه های مختلف داره، هر قوه‌ای به حسب مرتبه خودش احکام خاص خودش هم داره، اینا رو نباید با هم دیگه خلط کرد. همچنین مقدماتی که یکی از این قوه ها دارد و متوقف بر بعضی امور دیگر است که ممکن اینا در ارتباط با بدن باشه، اون مقدمه ها رو باز با خود این قوه نباید خلط کرد. مثلا این مثال عقل که گفتیم که مقدماتی در بدن داره ولی خودش در بدن نیست. این مقدمه دهم. مقدمه یازدهم این که حقیقت انسان، اون چه که معیار انسانیت، به قوه عاقل است و الا در اون قوای دیگر با تفاوت شدت و ضعف انسان و حیوان شریک هم. بعضیش در حیوانات قوی تره، بعضیش در انسان قوی تره، اما اصلش مشترک بین هم است. اون چیزی که مشترک نیست و اختصاصی انسانه قوه عاقل است، نفس ناطق است. این انسانیت انسانه که این به طور شأنیت و قابلیت در همه هست، حتی بله و مجانین هم اصل این قابلیت و شأنیت رو دارن، حالا به یک اسباب و عللی، چه اختیاری چه غیر اختیاری، چه مربوط به علل اعدادی قبل از تولدش و چه بعدش، بالاخره این به بروز نرسیده و الا شأنیتش بوده. همین مقدار کافیه که این رو از حیوان جدا کند. اما به فعلیت رسیدنش، خب حالا اون بحث دیگریست. پس حقیقت مربوط به این نفس ناطقه است. مقدمه دوازدهم این باشه دیگه، وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.